بچی تعداد قضایای زنان را که مورد خشونت های اجتماعی قرار گرفتند رسیدگی کرده است.
خب قبل از او یک نقطه را عرض کنم که او اینه که 22 مورد خشونت علیه زنان که در قانون منع خشونت علیه زنان درج شده، هیچ کدام از اینا به اصطلاح نسبت به هم دیگر، یکی نسبت به دیگری، یعنی از لحاظ شدت و خفت چی نیست که ما بگیم که یکیش از لحاظ قانونی بسیار در موقف بالای قرار داره، یکیش پایین تر قرار داره. همه ایش خشونت علیه زنان هست. آزار و اذیتی که به اصطلاح به عنوان یک خشونت زنان قربانی از او میشه و به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی مراجعه میکنن، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به قضایا به طریق مثلا لوی سرانوالی، از طریق پلیس و نهادهایی که مربوطه و زیربطی که به قضیه رسیدگی میکنن، قضیه را راجع میکنه به نهادهای زیربط. بعد نکته ای که در قانون منع خشونت علیه زنان اونجا درج شده اینه که میگه که خب در هر مرحله از تعقیب دعوای خشونت علیه زنان، اگر شخص قربانی اگر منصرف شوه از دعوای خود، اونجا قضیه استراب میکنه میشه و دیگه پیش نمیره. بنابراین این نکته از یک طرف که ما میایم یک خلای قانونی هم بوده میتونه، از یک طرف ما میایم خشونت علیه زنان یک عمل جرمی قلم داد میکنیم در قانون، میگیم که مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره. و تا حال قضایایی که به کمیسیون از این درگ وصل به ثبت رسیده و شکایت هایی که در اینجا رسیده، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی طی مراحل کرده و از طریق نهادهای زیربط قضیه را پیگیری کرده و پیگیری میکنه.
آموزگار صاحب، ادارات مسئول در این خصوص تا حال چقدر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت های اجتماعی علیه زنان انجام داده است؟
تمام قضایای خشونت گرچند در گذشته تا حالا زیاد امیدوار کننده نبوده، ولی یک روشنی و روزنی امیدواری که حالا پیدا شده برای ما، اصلاحاتی که مثلا در نهادهای عدلی و قضایی در لوی سرانوالی مثلا آمده، اینا امیدوار کننده هست برای ما. و شکایاتی که از این طریق راجع میشه و به او امیدواری زیادی وجود داره که از این به بعد بیشتر رسیدگی و توجه صورت بگیره. و با توجه به این که در خود قانون منع خشونت علیه زنان اونجا یک کمیسیونی را در اونجا معرفی کرده و تعریف شده که در اونجا از نهادهای مختلفی از صحت عامه و از لوی سرانوالی و از کمیسیون و از وزارت امور زنان و از وزارت‌های مختلف، نهادهای مختلف در اونجا عضو هستند که هر کدامش به صورت مشخص وظیفه‌ای به اونا سپرده شده. تعداد از این وظایف که هست به صورت چی هست که اونا باید این عمل را پیشگیری بکنن، وقایوی هست و تعدادش هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی زمانی که این عمل خشونت به عنوان عمل جرمی ارتکاب یافت باید مورد پیگرد قانونی قرار بدن. نقطه سبب میشه که نهادهای زیربط به اصطلاح وادار بکنه که از این طریق با عمل کردن به وظایفشان مطابق قانون جلو از این عمل خشونت‌آمیز و جرمی را بگیرن. و نکته دیگه که میخوایم عرض بکنم اینه که خشونت علیه زنان، 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون منع خشونت آمده، اینا در قانون جرم پنداشته شده. یعنی هر کسی که یک زنی را مورد آزار و اذیت قرار میده، کسی که زنی را به اصطلاح او دشنام میده، زنی را که مجبور به فحش میکنه، یا زنی را به اصطلاح به صورت اجباری به نکاح میده، یا اینا جرم هست، اینا مطابق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. ولی ما امیدوار هستیم، امیدوارای زیادی وجود داره که انشالله به این قضايا بیشتر رسیدگی شود.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه میخواهیم بپرسیم که زنانی را که مورد خشونت های اجتماعی قرار میگیرند، باید به کدام نهاد مراجعه کنند و شکایتشان را مطرح نمایند؟
اداراتی بسیار مشخصی وجود دارند. معمولا خب ما پیشتر عرض کردم که خشونت علیه زنان عمل جرمیه و عمل جرمی را نهاد پلیس، نهاد سرانوالی به صورت مشخص، نهادهای عدلی و قضایی اینا مکلف هستند مطابق قانون به این قضایا رسیدگی بکنن. در زمانی که نهادهای عدلی و قضایی به شکایات یک شاکی پاسخ نمیگن، کمیسیون مستقل حقوق بشر و عنوان یک نهاد ملی، به عنوان یک نهاد مستقل وظیفه داره و صلاحیت داره که شاکی اگر مراجعه میکنه بعد قضیه را پیگیری میکنه از طریق نهادهای زیربط، از طریق نهادهای عدلی و قضایی، که دلیل عدم پیگیری، دلیل عدم رسیدگی به قضیه خشونت به عنوان یک عمل جرمی چی بوده که روشن شده. بعد در صورتی که پیگیری نشود یا توجهی کافی صورت نگرفت مطابق قانون، کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر آموزگار صاحب از این که معلومات و راه‌های حل کافی را در خصوص خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان با ما شریک ساختین و جا دارد که از شنونده‌های گرامی هم از این که ما را تا اخیر برنامه همراهی کردند سپاسگزاری کنیم. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری، تا اینکه من لیزا حیدری در یکی از برنامه‌های دیگر با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری حاضر می‌شوم. شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو چرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. کاروان خزان نرم نرم و مایوسانه می گذرد و با باران برگ های طلایی و قدم زدن بر روی یک دنیا رنگ ما را به اوج احساس می برد. بله شنونده های عزیز، در این برنامه خواستیم درباره فصل خزان از رسوم افغان ها در این موسم مطلب را به نشر برسانیم که چه رواج های از گذشته تا به حال باقی مانده است. با ما باشید. پاییز فصل است که در فرهنگ مردم افغانستان جایگاه خاصی دارد. پاییز یا خزان فصل سوم از سال می باشد و افغانها همه ساله در این موسم به فکر جمع بندی حاصلات و آمادگی های زمستان می افتند. و در فرهنگ عامیانه از خزان خیلی قصه ها و عنانات بر جا مانده است. و مردم به این فصل علاقه‌مند و به خصوص ادبا و شعر را خزان را فصل طلایی هم نام نهادند و به آن ارزش قائلند، به دلیل لطافت رنگ‌ها و گوناگونی آنها و نیز اهمیت فصل پاییز به عنوان مرحله گذار از تابستان گرم به زمستان سرد. پاییز همواره الهام بخش هنرمندان، شاعران و ادیبان بوده است. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان، که به فصل خزان یا پاییز خیلی علاقه‌مند است، خزان را چنین تعریف می‌کند.
خزان یک تابلوی از لحاظ زمانی، یک تابلوی، یک تصویر جداگانه از زمین است که البته در مناطق مختلف زمین فرق میکنه. در منطقه معتدله ابرها هم به گونه دیگه میشه، بادها هم به گونه دیگه میشه، منظره کوها فرق میکنه، نورانی بودن آفتاب و تابستان بر سر کوها فرق میکنه، رنگهای که آفتاب در تابستان به کوها میده در پاییز اونطور نیست. ما فکر میکنم در پاییز بهترین و ملایم ترین اشعای آفتاب بری کوها میتابه و آدم به یک گونه زیبایی غیر قابل توجیه و تعبیر مواجه میسازه.
آقای لایق که اشعار متعدد نیز در موارد مختلف دارد، پارچه شیر را به ارتباط فصل خزان میخواند که در سالهای جوانیش سروده است.
برداشت شعر ازی به گناه مختلف است، لیکن در اینجا ما یک شعر را که در وقتای جوانی ما که محصل بودیم در مورد پاییز نوشتیم ایره برتان میخونم. و عنوان این شعر از خزان و پغمان: باد سحر از جانب مغرب بوزیدن، رنگ شفق از جانب مشرق بدریدن، ابر سیه از جانب پغمان بدویدن، گویی که زر کرده ببر جامه درختان، گل مرده و در باغ یکی نوحگر نیست، شاعر با کجا و غم این جمله کشیدن، گویی خط سرخ فلکی تیغ خزان است، یا امر اکید اجل کمبغلان است. خب شاید علاقه شاعرانه ما به فصل خزان یا چشمهای ما که رنگهای مشخص و جداگانه را در این فصل تشخیص میکنه دلیلش باشه که ما متولد فصل خزان هستم.
قابل ذکر است که در برخی مناطق پاییز هم ختم حاصلگیری نباتات می باشد، هم آغاز کشت و کار کشاورزان، که خزان هم مانند بهار خوشی به همراه می داشته باشد. وحید الله الفت، یکی از مشاورین وزارت اقوام و قبایل، در مورد اهمیت فصل خزان می گوید:
فصل خزان یک فصل بسیار مهم است. از دی نگاه ما برشان اهمیت قائل استم، یکی از نگاه قریجات و کشاورزا که بر از اونا به این خاطر مهم استن که اکثرشان کشت و چیزی را که در فصل تابستان کرده یا در فصل بهار کرده اونا را حاصلشان دوائل این فصل خلاص میشه و اینا شروع میکنه به فصل بعدی، شش ماهی که در پیش روی داره که به شمول زمستان کدام چیز باید کشت کنه و چه قسم باید پیش بره. خصوصا ما که در جای بودیم و در جایی که بودی باش کردیم، اون جای منطقی بسیار سرسیر نیست، البته یک 15 روز که برشان تور سیله میگه یا سیله سیاه میگه، او را داره که او در زمستان میای او سردی بسیار زیاد داره، بر از او اکثر مردم آمادگی میگیره، ولی اکثر مردم زیاد برشان بی‌اعتنا هستند. معمولا لباس های گرم تهیه میکنه، اونجا بخاری و چوب و ایگه پاره چی نمیکنه، اتاق را پلاستیک میزنه. و همچنین در مناطق گرمسیر سال تعلیمی نو که شروع میشه او هم در شروع فصل خزان قسم خوشی میداشتن. از نگاه تحقیقی اگه ببینیم نباتات در این فصل آمادگی میگیره که خود تقویه میسازه برای سال آینده. دیگه فصل بسیار مهمه هستن و باید مثبت بیندیشند موردشان و مثبت فکر کنیم.
احمد گل باشنده ولسوالی شکردری کابل که فصل خزان را میپسندد میگوید به خصوص خزان در روستاها زیبایی خاص دارد.
ما شخصا نهایت خوش دارم، فصل خزان است، سر خود ما یک تاثیری داره، بلخواسته که ما در طرفای اطراف بریم، در وطن بریم و امی باغ ها را ببینیم که برگ های درخت ها رنگ های قسم قسم به خود شکل گرفته، سرخ و سبز و زرد و یک قسم در بین از اونا میگردم، حتی یک قسم روشنی را از خود نکاس میده. و دوم ای که مردم امی حاصلات زمین های خود زیادتر در این وقت ها جمع میکنه، در می خزان که ما حاصلات خود میگرفتیم از اون لحاظ غنی میبودم، از این لحاظ ما بسیار خوش میبودم.
در فصل پاییز با کوتاه شدن روز شبها طولانی تر می شود که می توان گفت فصل پاییز آغاز دید و بازدید وصله رحم و دیدار با دوستان و آشنایان و اقوام و بستگان است، زیرا شبهای طولانی پاییز برای شب نشینی و دید و بازدید بسیار مناسب است. فوزی احمدی باشنده ششدرک کابل می گوید در سابق خزان بسیار باد و شمال سرد داشت که حتی مردم دچار ترس و وحشت می شدند.
فصل خزان خو تال بسیار فرق کرده. قبلنا بسیار در این وقت سال خنک‌ها زیاد می بود و مثلا کل اگه در فکر چوب و زغال و مثلا تیل و سنگ و زغال و تو گپ ها بود، اما فضل خدا که روز بر روز بهتر شده، خدر خنک‌های زیاد هم نیست. اما با زمین شبایی که از شبای میمانداری است، کتاب ها بود که می خواندن، زیادتر تلویزیون و تو گپ ها نبود، یگان راجو و تو گپ ها رو مردم گوش می کرد. البته من از بسیار قدیم ها رو برتان میگم، کل اگه دور هم میششن یک نفر قصه خوانی میکرد و کتاب میخوند و در این وقت سال توت بود و چارمغز بود و جلغوزه و هر چی که در خانه که بود. یادآورشم دمی فصل خزان که مردا و مسجد میرفتن و شرشر درختاوی که برگلیزان میشد و چی بسیاری مردم میترسید میگفتن یه جن و پریست، به خصوص فامیلایی که اولیاشان کلان بود. حالا کلگی بلاک شده فصل خزان شبا طولانیست و خوابام هم تا خواب میدیدن که خوب مثل داستان ها خوابشان می بود. اما بسیار سابقا همه گی می ترسید در این وقت سال، مثلا کوچه اگه تک تک می شد باز یک نفر دیگر رو همراه خود می برد، می گفت بیا تو که می ترسیدن. در فصل خزان در بعض جایا نزدیک درخت انجیر کس نمی رفت، از درخت انجیر واقعیت که زیاد ترس و هراس می کردن، از خود درخت می ترسیدن، با وجود که از میوهش کس نمی ترسید که تا به آل استفاده می شه. مثلا یک زمان می گفتن که خاک تابستان و میوه زمستان.
همچنان مرسوم است که افغان‌ها در خزان خوراکهای محلی مخصوص خزان را آماده می‌سازند که گوشت لاندی مشهورترین آن است و این رواج در پاییز معمول است. خانم رقیه باشنده دی افغانان کابل در مورد این غذای عنعنوی معلومات بیشتر می‌دهد.
این فصل خزان که میشه دانه تیر ماه میشه دیگه، او های تا دیگه هرچی فریمانی ازانی هر چیز بود دیگه اینو تا دو تا سی تا گوسپند هم میگرفتن اگر کتا میکرد و کلان میکرد اگر میمانیم که خوب چاخ شد بازی که میشه دیگه وقت خزان که میشه بازی رو میگرفتیم اگر علال میکردن باز دا میم شیرای من یار کلشان هم میدرد یار کلشان هم میتربیش که بچیم که لاندی کردیم تازه شب بخوری نگوز تا که خشکش میشه بسیار گپ است. باز که رو میخوردن تا که دنبیش ها ماو میکردن و جه قطرا میکردن میخوردن با دل جمع میخیزن میرفتن. باز وقتی که قاق میشه دیگه دیگه برخ میامده که دو خواهی تا قاقی مزه میرای دیگه لاندی دیگه بود جه قاق که مثال دنبر که او میکرد خورختان ها نمیخوردن با دمش قاق مندخ همی چقش خانه که دوست و همسایه بود و از خودگی بود باز برشان مندخ میگه بگه بری خانه فلانی لاندی کردن.
قدسیه باشنده بی بی مهروی کابل کسی است که همیشه در خزان انواع ترشی و آچار را برای زمستان تهیه می کند و بعضی سبزیجات را نیز دوست دارد خوش کند و در شبهای پاییزی آن را با دوستان و اقارب نوش جان نمایند.
بله یاد تیر ما که میشه مردم سبزی خشک میکنند در میمای تیر ما تیر ما دیگه برگریزان میزان برگریزان که میگن دیگه در این میما شوای تیر ما دراز است در میشوا باز از میتوتا که میگرفتن میآوردن از شمالی دون اوغرای سنگی میده میکردیم تلخان جور میکردیم فامیلا را میتلبسیم دوستا و اقاربای نزدیک خود را میتلبسیم باز او یک میلگه کو میکردیم در میشوای دراز.
باید گفت آخرین شب خزان هم خالی از دلچسپی نیست که به نام شب یلدا نیز یاد می شود و مردم از این شب استقبال می نمایند که درازترین و سیاه‌ترین شبها در سال است. سید جلال باشنده دارالامان کابل در مورد آخرین شب خزان از گذشته ها یاد می کند.
در فصل خزان مردم کابل آمادگی بیشتر به خاطر زمستان می گرفتن چون کابل در اون وقت هم نفوس کم بود و هم بیشتر مردم کار غریبی داشتن، خصوصا امی آخرین شب ماه قبض با در اینجا تا صبح قصه ها می کردن، مردم ها می ششتن در صندلی ها بود رواج، زیادتر صندلی در شهر کابل رواج بود، اما قصه ها را تا بسیار که شب دراز ترین شب ما شب یلداز آخرین شب خزان که 29 قبض می باشد. با یادی خودمون در امی ماه قبض که آخرین چیز بود یک قصه بسیار جالب، منطقه ما بسیار برف شد، اینطور کوچه ها بند شد، همین مردم ها ناچار شدن زیر برف غار کردن به خاطر آب نوشیدنی که وقت کوزچه میگفتن، در کوزچه ها آب انتقال میدادیم به خانه خود.
ناگفته نماند در پاییز که زمان فراغت از کار و تلاش است، جوانان افغان با انواع بازی ها و سرگرمی های محلی روی می آورند و بسیاری از آداب و رسوم دیگری که بر اثر هجوم فرهنگ بیگانه از طریق گسترش رسانه های سمعی و بصری و توسعه شهرنشینی، برخی از این آداب و رسوم محلی به تدریج از بین رفته و کم کم به فراموشی سپرده شده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
سر زد بخانم دیشب خیال روی تو سر زد